بنده یه زحمتکشی و پرتلاشمون خسته نباشید، خدا قوت میگیم که حالا انشالله در اون همایشی هم که خود سازمان توسعه تجارت داره انشالله حضور این صادرکننده‌ها رو داشته باشیم. منتها میخوام اینو بگم که قواعد مشخصی بعضا وجود داره، بعضی جاش هم نوآورانه است. الان اخیراً بحث نظام رتبه بندی رو پیشنهاد کرد وزیر دارایی روسیه، اخیراً خیلی بحث جدیدیه که گفتم ما راه اندازی آژانس رتبه بندی بریکس رو می‌خوایم داشته باشیم. به چه معنا؟ خب به هر حال دو تا سازوکار
برای کشورها یا برای زیرشاخه‌های کشور،
برای کسایی که عضو بریکس هستن. حالا خب قاعدتاً وقتی که چون دو تا سازوکار مالی داره، یکی سازوکار بانک توسعه جدیدش هست که ساختار مالی بریکس، اگه دوستان مطالعه بکنن یا علاقمند باشن، یکی بانک توسعه جدید هست، یکی قرارداد اندوخته احتیاطی هست. اون بانک توسعه جدید جایی که وام میده برای موضوعات زیرساختی که میتونن حالا با یه سرمایه اولیه‌ای ثبت شده و یه مقداری هم افزایش پیدا کرده، افزایش سرمایه داشته و محتمل هست که این باز اضافه هم داشته باشه، افزایش
یعنی
سرمایه.
میشه تر برد و در حقیقت
بله دقیقاً. حتی موضوعات تعریف شده است که یکی از موضوعاتی که من توی جلسه قبلی اگه اشتباه نکنم اینجا خدمت عزیزان بودم اینو عرض کردم که ما مثلا کریدور شمال به جنوب که هند یه طرفش هست، ایران مسیر حرکتیش هست و روسیه هم یکی دیگه از یعنی دو سر و حتی مسیر گذر INSTC یا این کوریدور یا گذرگاه چیز هست، شمال به جنوب هست، میتونه اصلا ما از همین مکانیزم، همین سازوکار بانک توسعه جدید بریکس استفاده بکنیم، به قولی تو روغن خودش سرخش بکنیم، یعنی همینجا
دو منظوره بشه، گذرگاه توسعه داده بشه.
بحث گمرکات، بحث خدمت ها گمرک ها مصطلح غلط، گمرکات گفته میشه، بحث مسیر ریلی هست، بحث ترانزیتی هست، تمام حتی استراحتگاه های رانندگان هست، بحث های اسکله، بنادر، یعنی قسمت های مختلف. من عرضم اینه که حالا اینجا چه چیزی تعریف جدید، برگردیم به اون سوالی که آیا لازم هستش که ما نکاتی رو آموزش بدیم، ارتباط گیری، همون فرمایش که آقای دکتر هدایتی گفتن، یعنی بخش خصوصی ما باید بداند، اتاق بازرگانی های ما باید بدانند، بیاین راجع به این قشنگ با این محوریت بریکس
ترویجی باید فعال بشه، 100% آموزش بده،
دقیقاً
آگاهی بده، دقیقاً مرتبط بکنه، دقیقاً هم دیگه سازوکار معرفی بکنه.
دقیقاً مثلا نظام رتبه بندی که مثلا اعتبار سنجی و چیز هستش، خب مؤسسات مختلفی هستن، من اسم نمیبرم چون در حوصله این جلسه نیست و به نیت هم من نمیخوام توضیح بدم. منتا به فرض توی سیستم جهانی، نظم جهانی مالی و بانکی میخواد یه پروژه فایننس بشه، تأمین مالی بشه، قاعدتا نگاه میکنم اینا ریسک این پروژه چقدره، ریسک این شرکت چقدره، کشور چقدره، و این بر اساس این خب یه رتبه‌بندی است. اتفاقا نوآوری که
سلام به مهمان ارجمندم داشته باشم، بعد شما یک دو دقیقه مطالبتون رو اتمام بشونید. سلام میکنم خدمت جناب آقای مجید رضا حریری، رئیس محترم اتاق بازرگانی ایران و چین. ممنون از حسن حوصله‌تون، دو سه دقیقه هم از روی خط ارتباطی حداقل تشریف دارید. خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
عرض سلام دارم خدمت عزتالی و مهمانان محترم برنامه‌تون.
زنده
باشید. محترم در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. کلام کارشناس ارجمند یک دقیقه منعقد بشه، بعد شما خواهم بود. زنده باشید. بله. جناب طالبیان عزیز می‌فرمایید.
عرض میکردم ببینید این راهکار مثلا راه اندازی آژانس رتبه بندی بریکسی اخیراً مطرح شد، نکته ای هستش که خب یه زیرساخت میخواد، یعنی باید کشورها مشارکت کنن، اطلاعات پروژه هاشون، اطلاعات مؤسسات مالیشون با هم همتراز بشه، با هم تو یک دیالوگی قرار بگیرن که و با هم دیگه راهکار نوآورانه باید داشته باشن که دیتا هاشون با هم ست بشه، مشخص بشه، هم بس اوراق بهادار، بله، هم اوراق بهادارشون، هم پروژه های زیرساختیشون، هم میزان بدهی هاشون، چون بعضا ممکن اینا توی سیستم روتین و قبلی متداول جهانی با هم یه حساب کتابایی داشتن، اگر میخوان با هم تعامل جدید داشته باشن چه جوری میشه، نیان وام بگیرن بعد نتونن پرداخت بکنن، ریسک نکول داشته باشه،
یعنی میشه. در حقیقت شبیه اقتصاد سنتی که گذار داشت و رسید به اقتصاد حالا پیشرفته و مدرن و دفتر دستک ها تغییر کردن به سبک و سیاق دیگه ای، اصطلاح بازاریه زمانی بعد محاسبه صفر بشه، حساب کتابا مشخص بشه، سابقه طرف در بیاد، بعد برن سر وقت همکاری. درست میفهمید نکته این هستش که به درستی اشاره فرمودید که در حقیقت با توجه به عملکرد کشورها و بنگاه ها میشه طرح مسئله کرد و طرح موضوع. اجازه بفرمایید با جناب آقای حریری گفتگو داشته باشیم. خیلی خوش آمدید جناب آقای حریری به گفتگوی اقتصادی. داریم صحبت می‌کنیم راجع به بریکس، راجع به شانگهای و این دو بستری که به هر حال مزایای زیادی رو میتونه و داره البته برای کشورهای عضوش. حالا ما داریم در خصوص مقابله با یک جانب گرایی آمریکا میخوام بدونیم که چه نکاتی رو داره. به هر حال بیشتر مبنای اقتصادی داره برنامه امروز ما. در خدمتیم.
متشکرم. مجدد من از خدمت شنوندگان محترم این برنامه
زنده.
از موضوع شو ببینید، بریکس و شانگهای دو تا ماهیت مختلف دارن. خیلی بله. نمیشه یک شکل به جفتشون نگاه کرد.
بله.
اما شانگهای ماهیتش یک سازمان امنیتی نظامی بود که به هر حال گرایشات اقتصادی داره توش تقویت میشه، ولی بریکس اصلا ساخته شده است علیه وضع نظم موجود مالی جهان فعلی، یعنی علیه تسلط اقتصادی که دنیای غرب به رهبری آمریکا دارد. یعنی اقتصادهای نوظهور به این دلیل دور هم دیگه جمع شدند.
بله.
و هر کدومش هم یک فرصتی برای ما که توش بتونیم چقدر فعال باشیم. در حوزه سازمان کنفرانس شانگهای، سازمان همکاری شانگهای، اتفاق بهتر افتاده، چون ما به هر حال سالهایی تمرین میکردیم به عنوان عضو ناظر و با محیط و بافت و شرایط و شکلش آشنایی هایی داشتیم که میتونیم بهتر ازش استفاده بکنیم. بریکس موضوعی که به هر حال از پارسال برای ما خیلی به صورت جدی مطرح شده. من شخصا، البته احتمال داره اطلاعات من کم باشه توی این حوزه، ولی شخصا هنوز ندیدم که از جانب دولت و حکومت سازوکار ملی برای قصه بریکس شکل گرفته باشه، یعنی یک جایگاهی داشته باشه، کسی مسئولش باشه، نهادهای مرتبط رو جمع بکنه، چه تو فضای دولتی، چه تو فضای عمومی و چه تو فضای خصوصی.
اتفاقا از جناب آقای طالبیان من می‌خواستم بپرسم، بحث پروموشن، بحث ترویج، بحث فرهنگسازی و موارد دیگه که مطرح شد، می‌خواستم بپرسم دیگه شما رو فقط بدین نپرسم که اصلا مسئول این چیه؟
بله. پروموشن و تبلیغ و ترویج که بگذاریم، من فکر میکنم که برای هر کدوم، مثلا ما الان برای سازمان همکاری شانگهای برای در وزارت خارجه یک سشنی رو داریم که این کار رو داره هندل میکنه و نماینده های دولتی، بخش خصوصی، صنایع بودن را جمع میکنن و در مسائل مرتبطه اظهار نظر میکنن.
کجاست اونجاست اگه به نظر شما، یعنی وزارت امور خارجه باید متولی این بخش بشه؟
سازمان من عرض کردم شانگهای به دلیل اینکه ماهیتش سیاسی امنیتی نظامی بود،
بله،
خب در سازمان در وزارت خارجه شکل گرفته.
بله. درود بر شما. الان جایی این هستش که تغییراتی داشته باشیم یا نه؟
نه، اینکه اینا چند جانبه است. بله، ببین، فقط موضوع اقتصاد نیست.
بله.
در حوزه بریکس موضوع بیشتر اقتصادی، عملا اقتصاده.
خب تو بریکس چطور؟ الان ما متولی مستقیم داریم، مثلا دبیرخانه خاص داریم.
نه، من نمی‌شناسم. نمی‌دونم. اگر
حتی دکتر طالبیان میگن داریم، حالا شما بفرمایید ایشون خوان.
لااقل اگر هم هست کم لطفی کردن، چون بنده اطلاع ندارم. من فکر میکنم که به هر حال
ولی یکی از دینفای مهمی دیگه بالاخره اتا بزنگ
هر دیگه این بحث ها میشویم، بحث های این چنین چند جانبه، من فکر میکنم که اتاقهای مشترک اون کشورها تو بخش خصوصی اولین جاییست که باید بهشون مراجعه بشه. در روزه شانگهای عرض کردم این اتفاق افتاده برای اینکه ساختار وزارت خارجه ساختار جا افتاده و تعریف شده از قبل هست و خیلی سازوکارها اون تو مشخصه. اما بریکس من نمیدونم، حالا آقای طالبیان میدونن که راهنمایی میکنن، بعدم یاد میگیرن، ولی تا امروز من جایی رو ندیدم.
خب یه دقیقه آقای طالبیان بگم، بعد میخوام از شما جناب حریری پرسشی داشته باشم اگه دارید. خیلی کوتاه بفرمایید.
من عرض ادب دارم خدمت آقای حریری، شاگردی ایشون میکنیم به عنوان پیشکسوت تجارت. باز افتخار خدمت شما هستیم. ببینید، همونطور که اشاره کردن، چون چند جانبه هست این موارد، قاعدتا وزارت خارجه به عنوان آفیشال چنل، کانال ارتباطی رسمی ارتباط با کشورهای دیگه، میتونه متولی خوبی باشه، کما اینکه قاعدتا دبیرخانه‌اش هم به همین شکل است. در مورد بریکس هم در حال حاضر نماینده معرفی شده از طرف وزارت خارجه، کارهای دبیرخانه‌اش انجام میشه. خب مستظر هستین، صرف یک نفر از وزارت خارجه کفایت نمی‌کنه. تو خود بریکس اعلام کرده که دو تا پیلار داره، دو تا رکن اصلی داره که اونجا گفته که مثلا وزارتخونه‌های مختلف از جمله مثلا وزارت بهداشت، وزارت یعنی علم و تکنولوژی، تجارت، و موارد مختلف باید نماینده هاشون رو معرفی کنن. حالا این یکی از الزامات و نیازهایی هست که به درستی آقای حریری اشاره فرمودن اونقدر بولد نشده، اینقدر مشخص و شفاف نشده، باید برجسته بشه و جزو همون نیازها و اقتضائات اولیه است که دستگاهی مختلفی.
باز نفهمیدم الان نقطه در حقیقت کانونی حالا بریکس رو بگیم کجاست؟ یعنی مطالبه گریم اجتماع ما مردم رو دارن میشنون، اینطوری ببینیم سادهش کنیم، بعد میخوام بعد از یکی دو سال ببینن خب چه اتفاقی افتاده، خب عام میتونن بگن وزارت اقتصاد چه اتفاقی افتاده، سمت چه اتفاقی افتاده، آیه رئیس جمهور فایده چی بود. اما نه، بریکس یک نقطه کانونی داره که مثلا بشه مطالبه کرد روزنامه‌نگار ما بره اونجا بگه خب شما بگید که چه اتفاقی افتاده، چه اتفاقی خواهد افتاد.
بله، در حال حاضر الان بزرگواری در وزارت خارجه مسئول این امر هستن، حالت دبیرخانه اون رو دارن
انجام میدن. دبیرخانه اصلا وزارت امور خارجه است.
و خدمت عرض کنم که البته بخشی از دستگاه ها از اون چند وجهی که عرض کردم وزارتخانه های مختلف مثلا برای
نشستهایی رو دارن
و معرفی کردم، مثلا مرکز تحول و پیشرفت اگه اشتباه نکنم از معاونت علمی برای بحث ساینس تکنولوژی اینویشنش تعریف شده، یعنی بحث علم و دانش و نوآوریشون معرف شده. برای مثلا هنوز برای بانکش، مثلا بحث بانکش که یکی از مکانیزم هاش سازوکاراش بانکی هست، یه حالا استمزاجی یا یک صحبتی بود بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، نهایتا قرار شدش که بانک مرکزی این کار رو انجام بده، نماینده مشخص دارن میکنن، ظاهرا پیگیریاش داره انجام میشه. منتها خب همونطور که فرمودن آقای حریری واقعا اونطور مشخص بولد نشده، اینها باید واقعا در قدم اول ارگان‌های مختلف نهادهای مختلف نماینده هاشون رو مشخص کنن که بعد اینا با هم نشستای این طرفی داشته باشن، چون به زودی هم یک سالمون هم شاید بکنم پر شد. یک سالمون پر شد از عضویت.
خب اگر میسپردیم به بخش خصوصی میگفتیم آقا یه چیزی بهتون بریکس هست میتونی بری باش کار کنی پولتو بگیری، شاید تا حالا کارو پیش بردیم. البته کار کلان البته دشوارتر.
خیلی باور نکنید که اگه میسپردی تو بخش خصوصی
شما بفرمایید برای ما. شما بفرمایید.
بخش خصوصی هم خیلی متفاوت با دولت نیست. ما اصولا دیر را میفتیم و کند را میفتیم و این نقص و همه جامون هست، ولی قصه روابط چند جانبه یه مقداری، چون ما به دلیل اینکه اصولا سالیان سال هست که در نهادهای بین المللی چند جانبه کمتر فعال هستیم به ویژه تو حوزه اقتصاد، به نتیجه برای سازماندهیش هم من فکر میکنم که یه مقدار احتیاج به آموزش خودمون داریم بیشتر. توی شانگهای تعریفش معلومه، شانگهای کمیته های ملی وجود داره در هر کشوری و اون کمیته های ملی دارن کارشونو انجام میدهند، ولی توی بریکس منم سازوکارشو نمیدونم. حالا اگه دوستان فرمودن که آقای طالبی ها میفهمن در وزارت خارجه هست، خب ما تماس میگیریم ببینیم چگونه هستش. ولی من خودم با رئیس اتاق ایران که هفته گذشته صحبت میکردم، پیشنهاد مشخصی داشتم که ما باید بیایم و زیر ریکس اتحادیه اتاقهای بازرگانی بریکس رو تشکیل بدیم.
آقای طالبیان هم من اشاره کردم ما جزیره‌ای کار میکنیم، بعد به صورت مجتمع و در حال متمرکز کار کنیم.
قطعا اینه که ما به عنوان بخش خصوصی باید با اتاقهای بازرگانی این کشورها بیایم و اون اتحادیه اتاقهای بازرگانی رو تشکیل بدیم. الان ما در شانگهای یک شورای بازرگانی داریم.
بله.
که داره کارا رو انجام میده تو شانگهای، که هر کشوری هم یک به حساب کمیته محلی داره، یه چیرمن داره که سال به سال در جلسات مجمع عمومی مانند شرکت میکنیم. از ایران هم
رئیس و گرداننده دیگه. بله،
از ایران هم بنده مسئول شورای بازرگانی.
بسیار عالی. خب الان راجع بریکس ارتباطش با شما برقرار شده یا خیر؟
در مورد بریکس هم من فکر میکنم که باید ما بریم به سمت این که چون به هر حال یه بخشایی هست که بخشای حکومت‌ها و دولت‌هاست که باید با هم دیگه کار بکنن، ولی از این فرصت میشود کانال های فرعی زد تحت عنوان اتحادیه اتاقهای بازرگانی یا اتاق بازرگانی مشترک کشورهای بریکس، اینا باید تشکیل بشود و ما بتونیم اونجا با بخش خصوصی اون کشورها فعالیت کنیم.
آقای طالبیان الان تصریح میکنن که اعضای اتاق در حقیقت میتوانن حضور داشته باشند، درسته؟
به نمایندگی، حالا بخش چون بخش خصوصی هست اونجا سازوکاری تعریف شده که بتونن حضور داشته باشن. حالا
آقای دکتر هدایتی هم اینو که اضافه بفرمایید، بعد در خدمت جناب زاهدی هستیم.
خیلی سپاسگزارم، خیلی ممنون جناب حریری نازنین. خدمت شما عرض کنم، بله همونجوری که جناب حریری هم اشاره فرمودن، اتاق بازرگانی خب فعال شده تو این قصه، جلسات متعددی هم برگزار شده، اتفاقا آخریش هم همین امروز صبح بود. اتاق بازرگانی کرسی الان داره توی در حقیقت همین تشکیلات بریکس که جلسه‌ای که انتهای همین هفته در مسکو و کازان داره برگزار میشه، یک هیئت بسیار بلندپایه هم از اتاق بازرگان قراره برن به سرپرستی معاونت بین‌الملل اتاق و حتی با سفر رئیس جمهور هم به همین شکل. ما همینجوری که حالا اشاره کردم، حالا برای اینکه دوستمون حالا توضیحاتشون بدن، بعد اگر فرصت شد من بیشتر توضیح میدم. مصداقیش رو اشاره فرمودین، به بهانه آفریقای جنوبی ما کارمون شروع کردیم، یعنی به محضی که این اتفاق افتاد، چون ما تقریبا از ابتدای سال جدید میلادی رسما عضو بریکس شدیم.
بله.
و تو همین زمان تلاش بر این شد که با یک انسجامی گامای بعدی رو برداریم و اتاق بازرگانی دو تا کشور تعاملات خوبی رو شروع کردن که حالا به وقتش من توضیح بیشتر میدم، که
فقط این رو بگید که
واضح بشه برای شما.
شما آغازگر بودید یا اصلا خود دبیرخانه بریکس احتمالاً؟
نه، خود ما آغازگر،
یعنی خود اتاق یا کمیته مشترک ایران و آفریقا. آفریقا جنوبی اومدن در حقیقت یه پیگیری
و انجام دادن. کمیته مشترک ایران و آفریقا جنوبی داریم، من نمی‌دونستم.
بله، ما کوچولو شما هدایتی اینجا تشریف دارن،
ما کوچولو ما رو نمی‌بینید.
حالا جالب اینه که اونا جلو زدن تو اون ارتباطات حداقل البته و میگن که ما
خیلی، میگم باورتون نشه، ما مرد کنم بخش خصوصیمون هم خیلی فکر نکنید که میتونه شق القمر بکنه.
درسته. خب
همون یکیم، خیلی متفاوت نشه.
زنده باشید. میخوام با آقای زاهدی گفتگو کنم. آقای حریری، یک دو دقیقه در خدمت شماییم. اگر نکته‌ای دارید راجع به این که بفرمایید که خب حالا ما میخواییم
ببینید
در حال جمع‌بندی کنید به صورت شمارشی که ما
فارغ از این شکل که ما چه شکلی وارد قضیه میشویم. ببینید، موضوع سازمان‌های بین‌المللی چند جانبه، عضویت در پیمان‌های چند جانبه، موضوعی نیست که ما خیلی میگم تمرین داشته باشیم. باید از حد اکثر توانمون استفاده بکنیم. چیزی دنبال سهم‌خواهی، اینجا مال منه، اونجا مال دولته، اینجا مال بخش خصوصیه نباشه. نه، یک فرصت‌های جدیدی است توی ذهنیت ماهایی که محلی زندگی کردیم، محلی فکر کردیم، یا حد اکثر دو جانبه با یک کشوری. ورود به سازمان‌های این چنینی و چند جانبه احتیاج به مطالعه، احتیاج به تمرین و احتیاج به تداوم داره و از خودگذشتگی. حتما فرصت های بسیار زیادی هست، ولی من خدمتتون عرض بکنم اون چی که رسما این سازمان ها بهش میپردازن تو سازمان های این چنینی مثل بریکس و شانگهای، عمدتا تو حوزه توسعه زیرساخت هاست. برای بحث های دیگری مثل تجارت، مثل سرمایه گذاری، مثل صنعت، مثل معدن، اینجا دیگه باید به طور مضاعف اتاقهای بازرگانی خودشون وارد شن، تر ببرن، ابتکار ببرن و پیگیری بکنن. در حاشیه اجلاس‌های بریکس و شانگهای اتفاقا میشود کارهای مهمتری
انجام. درستش هم همینه، اقتصاد پویه، یعنی اینکه زیر ساختو آماده کنی بگذاری خود کسی که در حقیقت اقتصاد در دستش
باشه کار رو بده. زیر ساختا هستن، ماها باید بیایم روی حوزه‌هایی که عملیاتی شروع به کار.
بسیار متشکرم، نکات خیلی خوبی رو گفتین. مخصوصا اونجا که سهم خواهی نکنیم، یه وقتی من شوخی میکنم میگم جا برای همه هست، برای هممون جا هست. یعنی این بحثی که شما میفهمید کاملا صحیح، انقدر فرصت ها وجود داره.
جوهر اشغال بکنیم، نمیخوایم کاری بکنیم.
بله.
اگه واقعا کار میکردیم که اگه برای کار کردن مطمئن باشید کسی دعوا نمیکنه.
درسته. حالا ان شاء الله که نباشه، ولی خب بله خروجی بیشتر شد چنین باشه.
پوزیشن و پست و کارت ویزیت و اینا باعث میشود که
زنده باشید. ممنون از این که تجربیات و نظراتون رو با ما به اشتراک گذاشتین، جناب آقای مجید رضا حریری عزیز، رئیس محترم اتاق بازرگانی ایران و چین. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتگوی اقتصادی رو میشنوید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است. همراهی شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اقتصاد کشور یکی از نقاط مهم چالشی که بین مسئولین در سطوح مختلف هست و بین بعضی از کسانی که معترضن یا منتقدن، همین مسئله اقتصاد.
اولین قدم این است که در رابطه با مسئله تجارت باید بحث کنیم که تجارت ما چگونه است.
در جمهوری اسلامی دلهای مسئولان به طور دائم باید برای رفع مظلومیت بتپد.
این دولتی که باید دستش پیش ملت دراز باشه، نه ملت دستش پیش دولت دراز باشه.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصاد. در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید.
عزیزان شنونده، گفتگو اقتصادی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با موضوع بریکس و شانگهای و سر مقابله با یک جانبه گرایی آمریکا. مهمانان ارجمندمون نظراتشون رو تا الان بیان کردن، صحبت کردیم راجع به بریکس و شانگهای و مختصر راجع به تفاوت های این دو در حقیقت، حالا یکیشون کشور در سازمان همکاری شانگهای هستش و اونم کشورهای عضو بریکس، نمیشه هر دو تا از یک جنس بگیم کشورهای، ولی خب آن چیزی که در ابتدا باعث شده که اینها شکل بگیرند هم کارشناسان اشاراتی داشتند که حالا سازمان همکاری شانگهای با محوریت امنیتی، نظامی، سیاسی و بعد اقتصادی شکل گرفته، ولی خب بریکس از همون ابتدا پایه‌گذاریش بر مبنای امور اقتصادی بوده. و نکات دیگری رو راجع به فرهنگسازی و بسترسازی و زیرساخت‌ها مهمانان ارجمند برای ما بیان کردن. در ادامه گفتگو میکنم با جناب آقای مهندس حسین زاهدی، رئیس محترم خانه صنعت معدن تجارت جوانان ایران. جناب زاهدی عزیز، در بخش قبل شما نکاتی رو فرمودید راجع به این که حالا مثال‌هایی رو در حقیقت گفتید، پول واحد رو گفتید، بحث‌های امنیت مشترک رو گفتید، در حالی خب باید تفکیک کنیم راجع به بریکس داریم صحبت کنیم یا شانگهای یا هر دو. و اینکه یه بحثی هم مطرح شد که اصلا منطقه جغرافیایی این دوتا مجموعه کشور هم یک مقدار با هم تفاوت داره. راجب اون بحث ابتدا اگر نکته‌ای دارید بفرمایید، بعد در ادامه در خدمتتون.
بله، همونطور که اشاره شدش، خب ببینید عضویت ایران در این سازمان‌ها یک اتفاق خیلی خوب از سمت حاکمیت بودش، ولی همونطور که دوستان هم اشاره کردن ماهیت این دوتا پیمان با هم متفاوت هستش. حالا در مورد شانگهای گفتن یکی دو ساله که بحث اقتصادی به شانگهای اضافه شده، ولی باید گفتش که درسته که شانگهای با اهداف سیاسی و به امنیتی جلو رفته، ولی برخلاف پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو یا حتی پیمان ورشو در واقع سابق، هنوز نتونسته یک معاهده دفاعی چند جانبه هم باشه. یعنی همچنان در اون بحثی هم که در واقع تحریزی شده هم
اونم موفق نبود،
در اون هم حتی موفق نبوده، حالا در بحث اقتصادی اومده.
اما نکته ای که آقای دکتر هدایتی فرمودن، ما می‌خوایم بهره‌مندی بیشتری داشته باشیم، میگه هر کدوم از اینا کارکردهایی داره برای ما، حالا اونها صحبت کنیم.
بریکس کارکردش در واقع اقتصادی تر بوده، اصلا اومده که مقابله بکنه با اون یک جانبه‌گرایی غرب. دو تا اتفاق مهم افتاده، جناب آقای طالبی مقدم بهش اشاره کردن در خصوص ساختارهای مالی بریکس هستش، یکی بانک NDB بودش یا همون بانک بریکس هستش و یکی هم در واقع بحث قرارداد اندوخت احتیاطی. ما خیلی راحت
این صحبت کنیم چون نرسیم.
بله. ببینید در بخش بانک توسعه جدید، خب یک بانک چند ملیتی هستش که توسط اعضای بریکس مدیریت میشه، تمرکز اصلیش بر بخش وام تأمین مالی طرحهای زیربنایی هستش.
مربوط به بریکس میشه.
مربوط به فقط اعضای بریکس میشه. بله. سالیانه تا سقف 34 میلیارد دلار مجوز تأمین مالی داره. این ظرفیتیه که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم به نفع خودمون، به نفع توسعه. متاسفانه نه،
کسی دیگه استفاده کرده از کشورهای فقط یک ظرفیت. چون اینم مهم. خیر،
چرا
احتمالاً است.
یه خطی میتونید بگید کی؟
بنگلادش علارغم اینکه عضو بریکس نیست، مثلا اومده عضو شده، مثلا امارات متحده عربی علارغم اینکه عضو بریکس نبوده تو این بانک،
یعنی طرحی آوردن که به کار بریکس بیاید و توجیه کردن و پول گرفتن.
و چین خودش همینطور
در بخش قرارداد اندوخت احتیاطی، بله، کشورها استفاده کردن، مثلا در فشارهای ارزی که حالا بوده برای حفاظت از فشارهای نقدینگی جهانی،
بله.
کشورهای مثل هند و برزیل ازش استفاده کردن. این بحث قرارداد اندوخت احتیاطی هم خیلی مهمه به نظر من، با توجه به که هر کدوم از این کشورها به با مخاطراتی مواجه هستن، این اندوخته میتونه در زمان بحران بهشون بسیار کمک کنه.
صندوق توسعه ملی رو گیر آوردیم، هر وقت مجبور میشیم میریم سر وقت اون. خب میتونیم از این استفاده بکنیم. اشتباه میکنم؟
اما نه، دقیقاً همینطوره، میتونیم از اینم استفاده کنیم. اما بزرگترین چالش همونطور که جناب آقای هدایتی بهش اشاره کردن، پول واحد در این سازمان هستش. پروژه دلار زدایی به نظر من مسیر بسیار بسیار پرچالش و پرتنشی رو داره. چرا؟ من داده ها رو خدمتون آوردم عرض میکنم. بر اساس آخرین داده های صندوق بین‌المللی پول، در حال حاضر بالغ بر 59% ذخایر ارزی کشور جهان به دلاره.
بله.
یورو سهمش 19.5% هستش که جایگاه دوم رو داره. ین ژاپن 5.4 هستش، پوند هم 4.8 هستش. جالب بدونید چین تنها کشوری هستش که ارزش در بین کشورهای ارزهای مطرح در دنیا هستش فقط 2.3 بعد از دلار کانادا، 2.3 هستش که کشورها در واقع ذخیره ارزششون به یوان هستش. در واقع میتونیم بگیم که در میان همه قدرت‌های بریکس تنها پول رسمی چینه که میتونه یه مقداری اعتبار داشته باشه، بقیه کشورها مثل روسیه و هند متاسفانه
یعنی لازمه دلار زدایی رو شما این میدونید که اندوخته دلاری بالایی داشته باشن با این نتیجه‌گیری شما رو من دارم
این میشن. یک مطلبه. مطلب بعدی تراز تجاری این کشورها با ایالات متحده آمریکا هستش که به نفع بریکس مثبته. خب ببینید اینا در واقع تقریبا نزدیک فکر می‌کنم 1 تریلیون دلار هستش مبادلات تجاریشون با ایالات متحده آمریکا. با عنایت به این مواردی که اشاره کردیم بهش
یعنی آمریکا زیر بار نمیره از اون منظر که
بله
یعنی می‌خواید بگید عمده تجارت رو با آمریکا دقیقاً یا تجارت عمده ای رو نگیم عمده تجارت
تجارت عمده ای رو با ایالات متحده حتی چین با ایالات متحده آمریکا دارن انجام میدن که اگه نگیم این دلار زدایی غیر ممکنه ولی پروژه بسیار بسیار
یک سوال مثلا آیا با دلار زدایی که صحبت کردیم اون 2/3 چین در حقیقت آیا ممکنه که مثلا به 10 نزدیک بشه؟ سوال دیگه یعنی میخوام این درصدها تغییراتی درش یعنی بل. آرایش اقتصادی بل. و در حقیقت پول بین المللی تغییر خواهد کرد یا نه؟
بستگی به عوامل مختلف داره. ببینید الان باز هم تو بحث یک جانبه گرایی که بخوایم برگردیم، باز هم ما الان ورود ارزهای دیجیتال رو داریم که خیلی از اینها باز متکی به ایالات متحده آمریکا است. یعنی بس بنابراین آمریکایی‌ها بیکار نشستن که ما از این سمت مقابله کنیم با یک جانبه گرایی. بحث حالا ارزهای دیجیتال در نظام پولی جهان قدرت بیشتری پیدا کرده و خب میشه گفتش که سرمایه‌گذاران روی خوشی به این بحثا نشون دادن.
خب اینو یکم بیشتر راجبش گفتگو بکنیم با سه بزرگوار. ما میگیم که خب یه زمانی جهان دو قطبی بوده، روسیه سابق بوده، اتحاد جماهیر شوروی بوده و ایالات متحده آمریکا. بعد خب یکی از اینا که دچار فروپاشی شد، آمریکا به دنبال تک قطبی کردن دنیا بود، حالا سیاسی، اقتصادی و هر چیزی که ازش بر بیاد دیگه، به هر حال سهم‌خواهی بیشتر. قاعدتا قدرت الان کشوری مثل آمریکا نسبت به زمان فروپاشی که به شدت قدرت گرفت و دیگه رقیبی رو نمیدید و همچنین نسبت به زمانی که دو قطبی بود، اینا با هم تفاوت میکنه. آیا میخوام بدونم که ما میتونیم با طرح چنین مواردی استفاده از ظرفیت هایی که آقای دکتر هدایتی فرمودن رو کلید واژه استفاده حد اکثری منم خیلی استقبال میکنم و تاکید میکنم از با استفاده در حقیقت حد اکثری از این فرصت ها میتوانیم اون قدرت رو کاهش بدهیم یا نه؟ باید واقع بینانه صحبت بکنیم دیگه. یکم راجع به این رو عدد و رقم صحبت بکنیم. اینی که بگیم خب با یک حرکت ظرف یک سال اقتصاد حریف نابود میشه که خب این که چیزی که سالهاست طراحی شده به آسانی شاید جابجا نشه. اما الان میبینیم که تو حوزه‌های مختلف سیاسی، نظامی، امنیتی و تا حدودی اقتصادی داریم به چند جانبه گرایی میرسیم. جایگاه این دوتا در حقیقت موضوع یعنی بریکس و شانگهای رو و اینکه ما با چی کار باید بکنیم که به نفع خودمون بتونیم توشه برداریم، کل بحث باقی مونده امروزمون رو به این اختصاص بدیم.
ارزش ببینید مقابله با یک جانبه گرایی همزمان با توسعه کشورهای شرقی به یک دغدغه مهم برای ایالات متحده آمریکا تبدیل شده و در صدد بازگشت به تسلط بر اون جواب ما بازارها هستند. نمونه اخیرش هم ورود دونالد ترامپ به کارزار انتخاباتی آمریکا هستش. اما در بحث در واقع چند جانبه گرایی که فرمودید، ببینید این تحولات باعث رشد روزافزون چین و ظهور هند شده. ما یه منطقه
مزیت رو داشته برای این دو
بله بله ما یه منطقه دیگه هم اضافه شده توی این مبادلات. یه منطقه دیگه به نام آسان اضافه شده که یک چشمنداز بلندی داره تا سال 2040 که فکر میکنم اون قوس طلایی چین، آسان و هند تبدیل میشه به یک فرصت تجاری بسیار بسیار مهم. اما در خصوص آمار فرمودید، ببین یه ظرفیت بالا در بریکس هستش و اونم سرمایه گذاری بخش خصوصیش هستش. کشورهای عضو بریکس 45 تریلیون دلار ثروت قابل سرمایه گذاری دارن. این نکته بسیار مهمه که میتونن با همدیگه اینها رو مبادله بکنن. میلیونرهایی که این کشورها دارن، ببینید 10 تا کشور عضو بریکس، حالا تعدادشون بیشتر هم شده البته، در حال حاضر در واقع 1,600,000 میلیونر دارن که سرمایه در واقع آماده سرمایه گذاری برای بالای 1,000,000 دلار هستن.
تاکید میکنید بر فرصت‌های سرمایه‌گذاری،
فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی هستن و میتونن این کشورها با هم در واقع اینجا خوب. نقش اتاق بازرگانی، نقش تشکل‌های بخش خصوصی اینجا در واقع بیشتر میشه. از طرفی دیگه 4700 نفر از اینها بیش از 100,000,000 دلار قابلیت سرمایه‌گذاری دارن و خب این نکات رو که ما کنار هم میذاریم میبینیم که تعداد ثروتمندان در این کشورها روز به روز داره بیشتر میشه، حتی در کشورهایی که اخیراً اضافه شدن به پیمان بریکس، کشور عضو بریکس مثل عربستان و امارات متحده، اینها میبینیم که تعداد میلیونرهاشون در 3 سال اخیر نزدیک 80% اضافه شده. فرصت بسیار مناسبی هستش. البته ما هم در خانه سمت جوانان ایران درخواست دادیم به معاونت دیپلماسی اقتصادی برای اینکه بتونیم یک مدلی رو طراحی بکنیم که کارآفرینان جوان در کشورهای عضو بتونن تعامل بیشتری داشته باشن. موضوعاتی هم که داریم پیگیری میکنیم توسعه پلتفرم‌های ارتباطی، یعنی